بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در مسیر پیاده روی اربعین دعوت می نماید. موضوع شرح زیارت اربعین، جلسه چهارم آبان ماه 1397، عمود 1070، موکب مع امام منصور.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار، سلامت باشید. از اینکه خدمتتون هستم خدای بزرگ رو شکرگزارم. در جمع محبان امام حسین بودن سعادتی میخواد که این سعادت نصیب هممون شده. این نفس ها نفس های ارزشمندی و این ساعت و این لحظات هیچ تضمینی وجود نداره، چکی بهمون ندادن، چک سفید امضایی که سال دیگه تو این جمع باشیم. ممکنه مشکلی پیش بیاد نتونیم بیاییم، ممکنه دار فانی رو وداع گفته باشیم و نتونیم باشیم. همین میگیم ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، یکیش همینه. یعنی این که میگه مگه عمری است به زیارت شما باشه. خب یه دو سه تا نکته عرض بکنم محضر شما بزرگواران، بعدش وارد عرایزه میشن. اولا اینکه خیلی ها میپرسن آقا اینجا ما سخنرانی ها رو میخوایم چطور میتونیم بگیریم و اینها. علمی بعد وسط سخنرانی کار نکن، موقع بیرون رفتن این که میخوام بگم انجام بدید. اینکه اگر به وای فای اینجا وصل بشید به اسم مساف، اینترنت نمیتونید وصل شد اول بگم، بعد کانکت میشید به یه وای فای به اسمش مسافه. وقتی کانکت شدید برید تو مرورگر همون بزنید مساف دات آی آر، اسم سایت رو بزنید، سخنرانی در اختیارتون قرار میگیره و میتونید رایگان اینا رو در واقع دانلود کنید. سخنرانی ویژه اربعینه. صحبت‌هایی هم که حالا شبای گذشته کرده بودیم و چون ما این شبا داریم راجع به شرح زیارت اربعین صحبت میکنم، منتها هر شب جوری صحبت میکنم که همون یک شب هم خودش یک موضوعی رو به اتمام برسونه. نکته دوم این که از اینجا که داریم برمیگردیم یه چند روز بعدش، دو هفته که میگذره، ما 9 ربیع رو داریم و سال روز به امامت رسیدن امام زمان جل الله، به عنوان قدیر ثانی ازش یاد میشه. از مظلومیت های امام زمانه که همیشه مراسماتش تحت حاشیه اتفاقات دیگه قرار میگیره. 9 ربیع هیچ ربطی به اتفاقاتی که مربوط به در واقع زندگی خلیفه دوم باشه نداره. خلیفه دوم در 23 ذیحجه در واقع ترور شده. این که حالا جشنای درست کردن، چیزای درست کردن، اینا عمدتاً برای به حاشیه بردن آغاز ولایت امام حی و حاضرمونه. ما الان پیاده داریم مسافتی رو میریم برای لبیک گفتن به امامی که 1400 سال پیش به شهادت رسیده و امام عزیزی است که پیام ایشون حی و زنده است و خود ایشون هم حیه. منتها ما امام زمان خودمون رو فراموش بکنیم، این دیگه خیلی عجیبه. شما فرض بکنید حکایتون مردم میشین که در زمان امام رضا، امام رضا مجلس روزه میگرفت برای امام حسین، میومدن گریه میکردن برای امام حسین، حضرت هم میدیدن اونجا نشسته، موقع بیرون رفتن هم یه التماس دعای قبول باشه و آقا برامون دعا کن، آقا بچه مریضه، یه همچین چیزی برامون دعا کن، با میشدن میرفتن. حالشون نمیشد با امام رضا و امام حسین همین الانه و مأمون یزید الان، بعد امامشون به تبعید برده شد. مبادا ما همین رفتار رو با امام زمان اجل الله انجام بدیم. فلذا واقعا جا داره این مراسم 9 ربیع که چند وقت با عنوان عید بیعت در ازش یاد میشه، با عنوان تجدید بیعت در واقع تو سایت ها هم میزنیم، تو همین کانال سایت و مساف ما همینا رو اطلاعاتش رو میزنیم، تو تمام مراکز و استان ها برگزار میشه، تو شهرهای بزرگ هم امسال لامامادگی کردن برگزار قرار بشه، یک تجمعی هستش. این بچه‌ای که اربعین اومدن برگردن همون در واقع بازار رو گرم نگه دارن کافیه. فراموش نکنیم ما اینجا اومدیم که بفهمیم با امام حسین اگه به شهادت رسید، به خاطر اینکه عده ای از کسایی که گفته بودن آقا بیا، پا حرفشون وای نایستادن، نامه ها نوشتن دیگه. در تاریخ داریم زمانی که نامه سه مرتبه کوفیا نامه نوشتن به امام حسین، دو مرتبه اول اصلا جواب نداد حضرت، چون خیلی بی ربط نوشته بودن. اولی زمانی بود که امام حسن صلح کرد، نامه نوشتن که آقا از فهمی از امامت نداشتن، از برادر شما آبی بر ما گرم نمیشه، بیا خودت قیام کن باهات بیعت کنیم. دومی زمانی که امام حسن به شهادت رسید، گفتن دیدید معاویه زد زیر تعهداتش، الان وقت قیامه، بازم حضرت جواب نداد. دفعه سوم میگم وقتی نامه نوشتن حضرت جواب نامه رو داد، تو یک نقل تاریخی من دیدم، مرا جای دیگه اگه هست بنده اطلاع ندارم، میگه نامه رو گذاشته بودن رو زمین، دور تا دورش نشسته بودن گریه میکردن که آقا جوابمونو داد، بعد اینطور تا کردن با حضرت. حالا من تو شبهای آینده میرسه به بحثای مالی و دنیوی صحبت میکنم چی شد مردم کوفه خالی کردن ماجرا رو، سه تهدیدات مالی شد، گفتن یارانه هاتون رو قطع میکنیم، گفتن یارانه خودت و عشیرت رو قطع میکنیم، همین گفتن خفنا ترحل عطا، گفت چرا این کار رو کردید شما که حسین دوست داشتید بعضیاتون، گفتن ترسیدیم اون عطایی که با ما صورت میرفت یه بسته مالی کمکی بود، اونو قطع گفتن میکنیم اگه برید سمت حسین ابن علی. حالا راجع به اونا صحبت خواهیم کرد. مبادا خدای نکره ما هم داریم میگیم اینجا العجل 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 یا مولانا یا صاحب الزمان، یه وقت خدای نکرده حواسمون پرت بشه. اصلا عاشورا مانور اینه که پا امام زمان چطور بجنگی، داره اینجا مانور انجام میده که چطور با امام حی و حاضر به دعوت او لبیک بگی. به امام 1400 سال پیش داره میگی لبیک یاد بگیر، به امام حی و حاضر بگی لبیک، وگرنه مردم زمان امام رضا هم برای امام حسین گریه میکردن، مردم زمان امام کاظم هم برای امام حسین گریه میکردن، امامشون تو سیاه چال بود و فهمی از این نداشتن. پس می طلب ما حواسمون رو جمع بکنیم، این مراسماتی که مربوط به امام زمان عجل الله پرشور برگزار کنیم. چند سالی الحمدلله این جریان ها و گروه مهدوی همه دست به دست هم دادن، این احیای نیمه شعبان، عید بیعت، داره پرشور و پرمحتوا داره برگزار میشه. فراموش نکنیم اصل خیمه امام زمان عجل الله. ما دیشب و پریشب و پس پریشب تو این سه شب گذشته راجع به این صحبت کردیم که زائر اربعین یه تفاوتی داره با زائر عاشورا. زائر اربعین جیگر سوخته است، زائر اربعین خونه زاده، زائر اربعین 40 روز نشسته دم در یه چله گرفته، اش ریخته، 40 روز عاشورا خونده، حالا خودی شده، حالا که اومده تو یه حرفای دیگه میزنه. فلذا جنس حرفایی که تو زیارت اربعین و فضای کلی که تو زیارت اربعین زده میشه متفاوت نسبت هم با زیارت عاشورا. زیارت عاشورا ما اونجا اعلام براءت میکنیم، بابا ما بیزاریم از اون کسایی که شما رو به شهادت رسونن، همه کس و کارشون، شاید باید ها، هر کس اونو تبعیت کرد دوربر اونا بود، تنقبت الجمت اسرجت، از همون کسایی که نقاب زدن اسب زین کردن، نه همه اونا اعلام براءت میکنیم. اینجا گفتم تنقبت، یک نکته ای رو عرض بکنم که این عرب خیلی بحث تنقبت نداشته، عرب در جنگ افتخار میکرد خودش رو معرفی بکنه، رجز میخوند گفت من فلانی پسر فلانی هم. اینا کیا بودن که اونجا نقاب زدن؟ محل بحثه و برخی میگن به خاطر مثلا گرد و غبار بوده نقاب زدن، و اینکه به صورت ویژه داره اینجا تنقبت میاره، یعنی آماده کردن خودشون رو، اینا افراد خاصی بودن و ظاهرا مأموریت های خاص داشتن و برنامه ریزی های خاصی داشتن. اینجاست که آدم یه جوری میتونه بگرده یک رگه هایی از نقش یهود در حادثه عاشورا پیدا کنه. امام صادق میفرماد که اونها در قتل امام حسین نقش داشتن، میگه اون دوبار فتنه بنی اسرائیل به قتل علی و قتل الحسین، میگه اونها هم در ماجرای شهادت امیرالمومنین نقش داشتن، هم در مثل الان که مثلا در همین با آشوب کشاندن عراق و یمن و سوریه نقش دارن، یکی دیگر رو میندازن جلو. خب خلاصه اینجا شما اعلام براءت میکنی و میگه خدای من دوستم، یا ابا عبدالله من دوستم، انی سلم لمن سالمکم و هر من لمن ها، و شروع میکنی مثل یک کسی که رفته توی عزای عزیزی فقط یه فاتحه بخونه در بره نیست، وایستاده اونجا داره کمک میکنه، میگه عزای خود منم هست، منم مصیبت زدم، لقد از اون مصاب بی، این یه یعنی مال من، یعنی خودتو قاطی میکنی اینجا. اما زیارت اربعین این فضاش عوض میشه، چون دیگه تو نیازی نیست اینا رو بگی. برای همین از همون ابتدا با اعلام ولایت ابا عبدالله، اونم ولایت تامه شروع میشه، نه در حوزه خاص. السلام علی ولی الله و حبیبه، اینا رو ما همه دیشب گفتیم، امشب هم یه دو سه فرازشو برای شما شرح بکنیم. السلام علی خلیل الله و نجیبه، خلیل به اون دوستی میگن که همه نیازاشو فقط به یکی میگه، به دوست خودش میگه، به هیچ کس دیگه رو نمیزنه، به اون میگن خلیل. السلام علی صفی الله و ابن صفیه، سلام بر توی نجیب، هم یعنی منتخب، میگه در بین تمام خلیل ها مثل حضرت ابراهیم خلیل و افراد دیگه تو باز انتخاب شده ای بین اونها هستی. السلام علی صفی الله، صفی یعنی اینکه کسی که با صاد، یعنی کسی که برای یک مأموریت خاص انتخاب شده باشه با دقت خاص. شما بعضی موقع بلا تشبیه مثلا تو جعبه ابزار دنبال یه آچار خاص میگردی، میگی این آچار نمره 14 رو میخوام باز بکنم، باید آچار 14 رو بزنم. این نمیگه فقط یه آچار به من بده، میگه آچار شماره 14 رو بدم. به این کار میگن، به این نوع انتخاب، به این فردی که اینطور انتخاب شده باشه میگن صفی الله. یعنی کسی که چی؟ انتخاب شده خداست به منظور خاص و با هدف خاص، به اون میگن صفی الله. بعد میگه پدر شما هم همینطور بود. اینجا میفهمیم امام حسین از قبل انتخاب شده بوده برای این کار. اینکه آقا رسول الله فرمود قد شاء الله ان یراک قتیلا، خدا میخواد که تو رو اینطور ببینه. و تو و اونم داریم که زمانی که حضرت در گودال افتاده بود، فرشته‌ای بر ایشون نازل شد و عرضه داشت که تا همینجا بست حضرت، فرمود من به عهدی که بستم تمامش میکنم. چون مصیبت ها در مورد انبیا دیگه کش پیدا نمیکرد. حضرت ابراهیم انداختن تو آتش دیگه سرد شد، حضرت موسی دیگه رسید به رودخونه باز شد، حضرت ابراهیم کاردو کشید به گلوی اسماعیل انجام نشد. اما اینجا همه اتفاق تا انتها میفته. حالا امشب توضیح میدیم که چرا اون سر بریده نشد. السلام علی الحسین المظلوم الشهید، سلام بر توی حسین مظلوم. مظلوم یعنی مورد ظلم قرار گرفته، نه اینکه ظلم رو پذیرفته، این غلطه. مظلوم به این معنی نیست که مثلا ظلم رو بپذیره، مورد ظلم قرار گرفته ایشون. بزرگترین ظلمی هم که قرار گرفته الزاما این زخم ها و جراحات نیست، که خیلی اینا بزرگه، خیلی مهمه. عرض کردیم مهمترین ظلمی که بعضی قرار گرفته این که اصلا امام زمان وقت و ولی خدا و حجت خدا باید ثابت بکنه دین داره. به ولی خدا، به نماینده خدا رو زمین دارن میگن تو دین نداری، کافری. عرب عربو به اسارت نمیگرفت، نمیتونه عربو به اسیر بگیره، مسلمان که نمیتونه مسلمان رو اسیر بگیره که. ببین نگاه اینا در مورد اهل بیت پیغمبر چی بوده که به اسارت میگرفتن. تازه باز اسیرم بگیری، تو در مورد مثلا نوامیسش لفظ سبایا استفاده نمیکنی. سبایا یعنی برای کسایی که کافرن، بیدینن. خود این لفظ روزه است والله به قول همین رو استفاده میکردن. اصلا وقتی کاروان رو وارد شام کردن، شروع کردن عربی صحبت کردن، مردم شام تعجب کردن. اینا چه عربی حرف میزنن؟ اینا چه تو کافرهای هن که تو سرزمین عربستان هنو عرب هنو کافر موندن، عرب هنو کافر موندن. وقتی خودشو معرفی میکنه حضرت زینب، حضرت سجاد علیه ما سلام خودشون رو معرفی میکنن که بابا ما نواهای پیغمبریم. وقتی اینطور میگه خیلی ها تعجب میکنن. زن یزید معجر از سرش برداشت. که تو ناموس پیغمبر آورده اینجا گوشتی چرا چشم؟ من اونجا در یعنی یزید ملعونم غیرت سرش میشده جایی. ببین نوامیس خوشم برده پشت پرده، پرده ها زده بودن که اونا بتونن نگاه کنن پشت پرده. برادر زد کنار اومد وسط جمع. تو چی کار داره میکنه که نبه پیغمبری که؟ اینطور این ظلم بزرگه. ظلم اینه که به اسم خدا سر ببری، ظلم اینه که الله اکبر بگی سر ببری، ظلم اینه که قرآن بخونی سر ببری. السلام علی اسیر الکروبات، یه صلوات ند بفهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر تو ای کسی که سختیات رو دورت کردن، یه سختی دو سختی نداشتی. اسیر کسی که دیگه راه فرار نداره، یه به هر سو نگاه میکنه میگم آخرای کار. ابا عبدالله جملاتی فرموده خیلی عجیبه، داره نهایت اتمام حجت ها، نهایت اتمام حجت. اونجا حضرت یه لحظه بلند میشن، به شمشیرشون تکیه میزنن، رو به کوفه میکنن، میگن هانی کجایی؟ خطاب به هانی ابن عروه. رو به خیمه شهدا میکنن، علی اکبر رو صدا میزنن. با اینا که شهید شدن، میگن حسین چی میگه؟ ببین کار به یه جایی رسیده که ولی معصوم چنان تنها شده، یعنی ببین از تو شما زنده ها صدای در نمیاد، شما همه تون مردید، او زنده است. خیلی پیام سختی. اون کسایی که گذاشتن رفتن جدا شدن از ابا عبدالله، یه سه نفری صبح عاشورا به بعد رفتن، دوتاشون قبل ظهر، یکیشون عصر رفته، قیس ابن ضحاک مشرقی. حضرت هم بیعت رو برداشت شب عاشورا، فهم من بیعت رو حضرتون برمیدارم، یعنی اگه الان برید جهنمی نیستید، این طرف این فوز عظیم نصیبتون نمیشه، اما شما هم جهنمی نیستید. بعضی رفتن که مثلا ترما دو سه روز قبلش رفت، ساربونه کاروان بود، اون بلند شد رفت. یکی از اینا قیس ابن ضحاک مشرقی گوه میخواد بری برو، فقط اونقدر برو دور شو که صدای من رو نشنوی، چون اگه صدا اون بشنوی ببینی در گودال افتادم، اونجا باز واجب میشه برات حضور داشتن. مثلا عبدالله ابن حسن زمانی که میره ساعد خودش رو حائل قرار میده بین شمشیر و ابا عبدالله، شاید مثلا چند ثانیه بین شهادت ابا عبدالله و فاصله میندازه، اما همینم باید باشه. شمشیر زدن به ولی خدا که انمو شمشیر زدن به خود خداست، منتها دستشون به خدا نمیرسه، ولی خدا رو دارن میزنن. امشب راجع به این فراز و اگر وقت بشه فراز بعدی زیارت اربعین نکاتی رو عرض میکنم خدمتتون. السلام علی قتیل العبرات، سلام بر توی کشته چشم، اشک چشم. این خیلی نکته عجیبیه، چندین مطلب راجع به این وجود داره. حالا اینجا طبیعیه دیگه، اینجا برق میره میاد، ما کار خودمون رو میکنیم. اول قتیل که یعنی کشته، منطقه عبرات این عبارت عبارت مثلا خیلی آشنایی به گوش شما نیست، توی ما الفاظ دیگه ای رو شنیدید برای اشک و گریه، اما این خیلی ویژه است. اولا عبر یعنی معنیش چی میشه؟ ما برای این معانی دیگه هم داریم دیگه، دمع هم میگن دیگه، دموع یعنی اشکا، بدلت دموع دما، شنیدید اینا. عبر یعنی اینکه از حالتی به حالت دیگه تغییر پیدا بکنی، اصلا عبور کردن از همین میاد، یعنی جایی به جای دیگه میری، جات عوض میشه، اون جای قبلی نیستی، اون جایگاه قبلی نیستی، به این میگن عبور. قتیل العبرات چرا بس به این میگن اشک؟ به خاطر اینکه اشک شما رو از حالی به حال دیگر میاره. قبلش داری میخندی، بعد یه مثلا گریه میکنی، میگه آقا ناراحت شد، این حالش تغییر کرد و جوری تغییر کرد که ما فهمیدیم، ما که تو جمع نشستیم شروع کرد گریه کردن، ما متوجه شدیم حالش تغییر کرده. نکته دوم این که دمع هم برای مسائل معنوی استفاده میشه هم دنیوی، مثلا طرف یه گرد و خاکم تو چشمش بره، عرب این دمع رو استفاده میکنه، اما عبر رو فقط برای مسائل اخروی استفاده میکنه. چند تا ویژگی بس پیدا کرد، با اومدنش حال آدم تغییر بکنه، دو زیاد باشه، به اشک کم هم نمیگن، اشکی که شور شور همینطور بریزه. سوم این که معبر باز بکنه، اشکی که راه به جلو. آب شما فردا مثلا دیدم یک کسوکارش میمیره، میره میشینه تو مجلس ختمش، دو ساعت هم گریه میکنه و بعدش که چی؟ هیچ. یه سردردی هم میگیره میاد. دقت بفرمایید، اشک ابو عبدالله اشکی که شادی آوره، بعد از مجلس روزه بهجتی به دل شما میفته، شادی به دلتون میفته، اصلا خنده‌های بعد روزه یه مصیبتی خودش، اصلا این داستانی درست میکنه. همه بچه‌ها ناراحت هم میگن آقا گریه چرا، مثلا بعد از عزاداری چرا داری مثلا میخند؟ دست خود طرف نیست، شادیاوره اشک ابو عبدالله، یه قصه یه که توش بهجته. این همه آدم باور کن شما رو یه آدم عادی نیم ساعت گریه بکنی، بعدش اصلا دیگه درازی، سر درد میگیرن، چش درد میگیرن، اما ابو عبدالله اصلا کاملا متفاوت و در واقع ویژه است. و و اینکه فقط هم معنوی باشه. اثر اشک ابو عبدالله چیه؟ در روایت زیاد خوندید که آقا یه قطره اشک ابو عبدالله کل گناه رو میشونه میبره. این آقا یعنی چی؟ ببین دلیلش هم اینه. من بارها مفصل سخنرانی‌های جدا مثلا موضوعش همین بوده. الان میخوام 5 دقیقه برای شما بگم. اینکه ما اتفاقات و بلاهایی که تو دنیا سرمون میاد برای مؤمنین، برای غیر مؤمنین نیستا. برای مؤمنین کفاره گناهاست. خسته میشی، خار توی دستت میره، خواب بد میبینی. حتی اینم داریم که احساس میکنی چیزو گم کردی. دنبالش میگردی بعد پیداش میکنی، یه لحظه دلهوره‌ای که پیدا کردی 4-5 ثانیه‌ای. اینقدر خدا مهربونه کفاره گناهات قرار میده. بعضی موقع این گناهات دیگه گناهایی هن که با اینجور چیزا پاک بشو نیستن. همین بلایی که تو دنیا سرمون میاد و خدا اینا رو کفاره گناهمون ده. به خاطر همون میفرماد به ما کسبت عید الناسه. میگه خیلی از این بلایی که سرتون میاد به خاطر چیه؟ خودتون گناهایی کردید بعد پاک میشده. چون اگه اینجا پاک نشه اون بعد پاک بشه. اونم سخته ها. اینجا مثل اینکه خاک و آبو با هم قاطی بکنی گله اونجا خوش میشه. دیگه شده آجر. به این سادگی نمیشه شکوندش. پس همین طرف باهاتون حساب میکنن. میگه خب حالا هرچی این سختی روحی که جسمی که با اون میرسه بیشتر باشه گناهای بیشتری پاک میشه. مثلا یه نفر میپرسه آقا ما اگه عزیز از دست بدیم چی؟ گناه پاک میشه؟ بله. قصه هایی که شما در زمان از دست دادن مصیبتی که به شما وارد میشه، عزیزی از دست میدید، مالی، میگه نقص من الاموال و انفس، جوع، گرسنگیتون، گشنگی میکشی ها، کفاره گناهات قرار میده. اینقدر مهربون خدا. آیه قرآنه، روایت هم فراوون داره. حالا یه سوال، میشه من کسیمو از دست ندم اما بازم گناهام کم بشه؟ میگیم آره. میگه چجور؟ میگه با کسی که عزیزی از دست داده همزاد پنداری کن. انگار تو عزیز از دست دادی. اینم گناهاتو میشوره. درست شد؟ قصه میخوری دیگه. شما میبینی اخبار داره نگاه میکنی، این بچهای کوچیک یمنی رو نشون میده جگرت آتیش میگیره. این کفاره گناهات میشه. خدا خیلی مهربونه. یعنی دنبال بهونه است همه رو بره بهشت. اونایی که میرن جهنم خیلی احمقن. مثلا دیگه یه خوبی میکنی و ضرب در 10 میکنه. بعدی میکنی همون یه برابر مینویسه. بعد اون یه برابر هم چقدر فرصت میده؟ یک هفته وقت میده استغفار کنی. دیگه با این شرایط ما رمضان گذشته ببخشه، عرفه گذشته ببخشه، محرم گذشته ببخشه. با این وجود یه نفر دیگه بره جهنم دیگه اوضاعش خیلی خرابه. پس دنبال بهانه است ببخشه. حالا این مصیبت اگه مصیبت خیلی عظیمی باشه چی؟ عظیم بخشش صورت میگیره. یه بخشش خیلی زیادی صورت میگیره. یعنی چطور؟ یعنی این که شما جوونه، شما بچه 6 ماه سالمه. اما بچه 6 ماهه عزیزه یه عزیزی پرپر شده، شما که برای او اشک میریزی در اون مصیبت شریک میشی، انگار خودت اون بچه رو از دست دادی. متوجه شدید؟ این میشه که برای شما این نور آبیه رو خاموش کن، فردا میگن دور رایفور حاله نور دیدیم. ما رئیس جمهورمون نمیدونم چرا همشون تو فاز چیزن آله نور و اینجور چیزان. اون از احمدی نژاد بعدش هم روحانی اخیراً یه کلیپی ما دیدیم که ایشون که اصلا چیزی ده فضاپیما دیده، میگه هودجی از نور اومد بالا سرمون تو مسجد دنبالم دوید و نمیدونم نه برسه دست اونور یا دست یوفولوژیستا، اون اصلا بیچاره ما. حالا خلاصه نکنید وقت دیدی داره نور بندازید آن نگودی این خیلی خطرناکه. آره این اثر اشک بر ابا عبدالله. شما با گریه کردن بر مصیبت‌های ابا عبدالله کأنه این مصیبت‌ها برای خودتون پیش اومده. دقت بفرمایید، انگار این مصیبت‌ها برای خود شما پیش اومده. و همونقدر میشوره. برای همین چون مصیبت خیلی بزرگه، ذره مشارکت می‌کنی گناهات پاک شده. انگار که مثلا شیرهای آتش نشانی رو باز بکنی روی یه جایی. یه موقع هستش با سطل آب می‌ریزیم و شیر آتش نشانی رو باز می‌کنه. تا باز بکنه آتش خاموش شده. اصلا کنه و این ببین مسیحی ها در مورد حضرت عیسی دنبال همچین چیزی بودن. چرا؟ چون شنیده بودن یه همچین کسی میاد. من چند وقتی فقط توییت هایی که دارم میزنم اشارات به ابا عبدالله در کتب ادیان دیگه است. حالا بعدن هم برگردیم تهران مقاله کاملش رو می نویسیم، شبهاتش هم جواب میدیم، چون برخی تو بخش نظرات اینا شبهاتی مطرح کردم، سوالاتی پرسیده بودن، وعده داده شده بود اومدن ایشون. حضرت داوود میگه من مصیبت‌های قلبم بر زخم‌های قلبم بر مصیبت حسین عظیم گشته است. حضرت ابراهیم میگه با آسمون نگاه کرد، روزه امام حسین برش عرضه شد، آیه قرآن میگه انی سقیم، گفت مریض شدم، افتاد زمین. خیلی ها با مشارکت کردن در این مصیبت رفتن برای خودشون اجر گرفتن. این باید عنایت داشته باشی. این اشک نجات بخشه. و ویژه چیه هم است؟ مکتب دیگه ای نداره این اشکو. دقت بفرمایید. هیچ مذهبی، هیچ مکتبی در دنیا اونطور که در شیعه هست مکتب اشک نداره. و اشک هم صداقت رو نشون میده. اون چی که در دل باشه رو نشون میده. خود شما خیلی جا بخواد قضاوت بکنید بین رفتار یک نفر، وقتی می طرف شکست، روحی شکست، اشکش سرازیر شد، میگه داره راست میگه. پس شستن گناهان ریز و درشت ویژگی این اشکه. اینقدر مصیبت بزرگی که تو ذره شریک بشی کلی از گناهات شسته برده. این خوبه، ارزشمند شد دیگه. پس قدر باید دونست. اون احساس بهجتی که بعد از روزه ابا عبدالله میکنی، اون احساس بهجت، بهجت روحیست به خاطر پاک شدنت، به خاطر که برگشتی دوباره به تنظیمات کارخونه. ما مواظب حق الناسمون باشیم، انشالله بقیه کارامون درسته. همه حق الناس پدر ما رو در میاره، حق مردم پدرمون رو در میاره. مورد دوم که خیلی خیلی مهمه، نرمی دل و دوری از شقاوته. اینم قبل این که بگم ماجرای حضرت مسیح کامل بکنم. اونها چی میگن؟ میگن حضرت مسیح به صلیب کشیده شده به خاطر گناهان بقیه. این غلطه. گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری. علی مسیحا به دنیا میان، همون اول بچهای کوچیکه چند روزه رو غسل تعمید میدن. میگن یه گناه ذاتی داره، یعنی هر کسی در مسیحیت به دنیا میاد ذاتن گناهکار به دنیا میاد. بهش میگن اورجینال سین، اون گناه اولیه رو شما داری، بعد پاک میشه، بعد تعمیدت بدن، غسلت بدن تا پاک بشی. خوب نیت دارید؟ اینو ما متوجه نبودن، اومدن یه چیز انحرافی ساختن. اصلا حضرت مسیح به صلیب کشیده نشد. خودشون هم در انجیل نوشتن زمانی که به صلیب کشیده شده بود این مسیح، میگه ایل ما شبختنی، به زبان آرامی میگفت خدایا خدایا چرا منو تنها گذاشتی. این چه حرفیه بزن حضرت مسیح؟ اصلا حضرت مسیح نیست، این اون باباییه که شبیه حضرت مسیح شده، از یهودیا بود، بهش گفته بودن این مسیح مسیح واقعی نیست، قلابیه. رفت لوش داد 30 سکه نقره گرفت فروختش، یهودا اسخریوطی فروختش. بعد که داشت فرار میکن خودش شبیه حضرت مسیح شد، اینو گرفتن بردن. هی جالبه، به خاطر همینه میگن مسیح روی صلیب انکار میکرده، میگفت من اون نیستم. دلش اینه دیگه، انجیلم میخونن نمیفهمن. خیلی جالبه. خب از ما سوالو برسه که چرا حضرت مسیحتون روی صلیب داره میگه که خدای خدا چرا من تنها گذاشتی؟ این که بچه خداست، ما نفهم، بالاخره هم خداست، میگن هم بچه خداست هم. اما اینو ما مطمئنیم که ابا عبدالله ما در گودال میگفت رزم به رزاک تسلیما لامرک لا معبود سواک. اصلا فرزن رو حضرت مسیح هم باشه به صلیب کشیده شده باشه، خدا وکیل این دوتا رو با هم مقایسه کنید. یکی داره میگه خدا چه تنام گذاشتی، یکی داره میگه من راضیم به رضای تو، من تسلیمم به امر تو، معبودی جز تو، محل توجه جز تو وجود نداره. حالا به من میگه حالا انتخاب کن کدوم انتخاب کن، معلوم دومی رو انتخاب میکنم. یه چیز واضحه. مورد دومی که در مورد ابا عبدالله موضوعیت داره، این در مورد اشک عبادی، این که نرمی دل و دوری از شقاوت میاره. آقا جون ما بسیاری از مشکلاتی که داریم که دلمون سنگ شده. این خیلی سوال خیلی از شما، یا دعام برآورده نمیشه، حرف حقو بهش میزنی نگات میکنه همینطور، باز دوباره حرف خودشو میزنه، تعجب میکنی میگی چرا من حرف حق میزنم این بابا نمیفهمه، چرا حرف منطقی میزنم نمیفهمه، چرا حرف حساب میزنم نمیفهمه، چرا خودشو گول میزنه، چرا وقتی امام حسین حرف میزد کل میکشیدن هل هله میکردن که نشنون. دلاشون سنگ شده بود. سوال میپرسی چجوری دلا سنگ میشه؟ میگه دلشون شقی شده، شقاوت قلب پیدا کردن، قساوت قلب پیدا کردن. چطور این اتفاق افتاده؟ قرآن رو برای ما میاد چیکار میکنه؟ کالبد شکافی میکنه. میفرما در مورد یهود، در مورد بنی اسرائیل، فبما نقضهم میثاقهم، میگه چون عهد خودشون رو با حضرت موسی شکستند. عهدشون با حضرت موسی چی بود؟ که بعد از حضرت موسی سراغ همین هارون بمونن، درسته؟ بر نگرن به بت پرستی. میگه چون عهد خودشون رو شکستن، دقت کن، لعناهم، لعنتشون کردیم مای خدا. خیلی بد یه نفر ملعون قرار بگیرن توسط خدا. چون لعنت شدن، این تیکه خیلی مهمه، و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلاشون رو سنگ قرار دادیم. میگه بعد اون دیگه یهود چیزی نمیفهمید. نتیجه چی شد؟ یحرفون الکلم عن مواضعه، شروع کردن حدیث سازی کردن از موسی، حدیث جعل کردن، شروع کردن دست بردن تو تورات، شروع کردن انبیاء الهی رو تحریف کردن داستاناشونو. ادامه‌اش چی؟ میگه شروع کردن پیغمبر کشتن، پیغمبر سر می‌بریدن. انقدر راحت که انهو اتفاق نمی‌افتاد. در زمان حضرت الیاس یه زنیکه‌ای به پادشاهی رسید به اسم ایزابل، ایشون دستور داد 50 تا پیغمبر رو سر بریدن توی بین طوله. 50 تا پیامبر رو سر بریدن. پیامبران تبلیغی بنی اسرائیل زیاد داشته، پیامبرانی که فقط توی یک خانواده خاص مأمور به تبلیغ بودن، کتاب نداشتن. مثلا نمونه در مورد بنی اسماعیل هم ممکن از این پیامبران ما داشته باشیم، بله، مثلا حضرت عبدالمطلب. در مورد ایشان هم این بحث مطرحه که خود ایشون ممکن پیغمبر بوده باشه، نه پیامبری که مثل حضرت رسول دائم جبرئیل تردد داشته باشه وحی بیاره. بنی اسرائیل که اصلا مادر حضرت موسی هم پیغمبر میدونن، خواهر حضرت موسی هم پیغمبر میدونن، مسیحی‌ها حضرت مریم هم پیغمبر میدونن، میگن هر کسی که جبرئیل به او صحبت بکنه پیغمبره، پیام آورده. با این حساب شما برو ببین حضرت ابوطالب چطور اسم رسول، اسم امیرالمومنین میذاره، میگه این اسم از آسمان بر من نازل شده، میشه بس میشه پیغمبر، پیغمبر تبلیغی. فلز در مورد اینا بحث شده، 50 تا پیغمبر تبلیغی رو سر بریدن، انقدر راحت، انقدر خوشگل، انگار اتفاقی نیفتاده. بعدش هم رفتن کرکره مغازشون رو دادن بالا، یعنی بازارشون رو انداختن، نشستن چای خوردن، خب چه خبر، وقت صبحونه، صبحونه برده بیار، انگار نه انگار. خب این سوال میشه چطور یه قومی میتونه اینقدر ساده پیغمبر بکشه؟ میگه چون عهدشون رو شکستن. مسلمونام چون عهد قدیر رو شکستن، دلاشون سنگ شد. تو برای سوال میشه چطوری اینا میریزن پشت در خونه از زهرا؟ سوال نمیشه برات؟ بابا خب قرآن چیکارش کنم؟ من قرآنی دارم جوابتو میدم. میگه دلاشون سنگ شد، اصلا حالیشون نمیشه دیگه. قسی القلب شده طرف. آ چطور میشه شما بابا یه نفر مخالف سیاسیته؟ ها بکشش دیگه، کاری نداره. امام حسن چجوری کشتی؟ مخالف سیاسیته با زهر حذف کردی. خب امام حسین هم اینجوری با زهر حذف کن. این همه رو اینا کشتن، با زهر هم کشتن. معاویه تمام کاندیداهای خلافت رو در زمان یزید پسرش، برای اینکه یزید فقط بمونه، همه رو کشت. گفت کان جنودا من العسل، کان للمعاویه جنودا من العسل. میگه معاویه سربازای لشکری داشت از عسل، زهر رو میریخت و عسل میداد به ملت میخوردن. پسر طلحه رو کش، پسر خالد ابن ولید رو کش، خدمت شما کنم، بابای عمر سعد رو زد کش، هر کسی که کاندیدای خلافت به عمر میزد میکش. خب حالا کشتی، سر بریدی، اسب تاختن چیه؟ یکم این فکر کنین، او چه مرضیه تو، کشتی دیگه، خب تموم شد، جنگ و پیروز رو جمع کنید بریم. تو آقا میگه آقا امام حسین خطره برای حکومت، خب حسبش کردی، بچه شیش ماه رو چرا میزنی؟ خیلی قساوت قلب میخواد بچه شیش ماه رو زدن. یه تئاتری هست بعد از عرایض بنده اینجا اجرا میکنه، خیلی تئاتر زیباییه. دیشب من نشستم اینجا، من میشینم، دیشب بارون شدیدی که گرفت 25 دقیقه اولش تونستیم ببینیم، حالا بشیم تا انتها ببینیم، خیلی قشنگ. بچه 5 6 ماه رو آوردن این بالا، گریه میکنه، مردم داشتن میمردن اینجا از بس گریه کردن. گریه یه بچه 5 6 ماه رو دیده بودن، نمیشه زمال کنه. او تو چجوری بچه 5 6 ماه رو میزنی؟ آدم دیوونه میشه. یه دلش سنگ شده.
یکی از آثار اشک ابا عبدالله میگن پاک کردن و زدودن همین زنگار قساوته. کسایی که قسی القلب شدن اگه پاشون باز بشه به روضه امام حسین، آروم آروم این دل نرم میشه. برای همین هم دقت بکنید امام سجاد بلا فاصله بعد از امام حسین به امامت میرسه، علم اشک رو برمیداره. ایشون جز بکاین تاریخه، جز گریه کنای تاریخه. 5 نفر تو کل تاریخ از زمان حضرت آدم تا الان 5-6 نفر رو اسم بردن، حضرت سجاد یکیشونه. اینقدر اشک میریختیشون. میگه روی گونه های ایشون اثر اشک بود، سوزونده بود اشک. میگه امام باقر میفرماد خوردنی ایشون نوشیدنی نیاشامید، خوردنی نخورد الا اینکه به اشک چشمش قاطی شد. هرچی براش میآوردن تا نگاه میکرد شروع شد اشکاش میریخت. گفت من چطور آب بخورم وقتی شروع کرد روزه خوندن، من چطور غذا نون بخورم وقتی اون بچه ها اون تو گرسنه بودن و فلان. شما اصلا تو این مسیر، من و شما اصلا فهمی از گرسنگی و تشنگی نداریم تو این مسیر. هر جا میرسه فقط باید اینجا اضافه وزن میگیرن یه دموقع برگشتن. چه اتفاقی داره میفته مثلا نمیتونیم بفهمیم. میگه فقط عشق، حضرت علم عشق رو داره. میگه بابا اینا نمیشه دوباره برگردن به سمت امام معصوم، باید اول دلاشون نرم بشه. دلاشون که نرم بشه یعنی از لعنت خدا خارج بشن. میگه اگه میخوای دلت نرم بشه باشه بیا تو روزه امام حسین. دیگه گریه امام حسین غیر طبیعیه، حتی شما برای بقیه اهل بیت هم اینطوری گریهتون نمیگیره. درسته یا نه؟ یه ویژگی دیگه میگه حرارتن فی قلوب. ما حسین رو یه حرارتی در دلها قرار دادیم. برای چی؟ برای اینکه خدا دوست داره بنداش برن بهشت. منتها راه بهشت حسین ابن علی گذاشت. میگه اگر تو برای مصیبت ها گریت بگیری یعنی هنو آدمی، اگه گریت نگیری یعنی حیوان هم کمتری، یعنی دلت نسوزه. حالا عشق مقصد آدم قده چشمش اصلا عشق دولید نمی کنه، بحثم الزامن اون نیست، اینکه دله نسوزه. این فلزا جالبه، اینجا ما توصیم تباکی هم شده، یعنی ادا گریه دریا. ادای گریه هم ریاءن نیست دا، اگه باشه که درست نیست، یعنی مثلا داری میخنده الکی زرت دگون بدی، نه دلت سوخته اشکت نمیاد. پیش میاد آدمو، پیش میاد برام پیش میاد. دلت سوخته توی همچین شرایطی میگه ببین دستتو بذار ادای شکل گریه کردن رو در بیار. اینقدر این گریه عظیمه و ثوابش عظیمه که بخاطر ما داریم مثلا در کامل و زیارات داریم که میدونیم به لحاظ سندی هم خیلی قویه، روایت عجیب مثلا در حد میگه بال مگس چشمت خیس بشه خدا میبخشه. برای اینکه خدا میخواد بندش بره بهش، خدا نمیخواد بنده رو بزور بنزه جهنم. که همین چند دقیقه پیش داشتم میگفتم دنبال بهانه از خدا ببخشه، اما اون بنده ای که وقتی بشنوه بچه 6 ماه رو دست باش تشنه لب زدن آب بهش ندادن و تکون نخوره، این یعنی دیگه خیلی چیزا در درونش تغییر کرده. این یعنی ظلمت وجود اینو گرفته، زنگار وجود اینو گرفته. این یعنی دیگه این آدم آدم نی، حتی نباید بگیم حیوان، چون حیوان اون دنیا خیر ما رو میگیره. کل انعام بل هم از ظلم، یا حیوان هم بدتر. یه جاست امیرالمومنین به یکی از این افرادی که تحت نظرش بود، منذر ابن جارود، از بیت‌المال بخشید به فک و فامیلش. حضرت وقتی با خبر میشه عزلش میکنه، یه نامه بهش مینویسه، نمیگه تو شطوری، چون این توهین در حق شطور محسوب میشه. میگه تو شطور، تو آغل خونت هم نیستی، تو بند کفشت و بند نعلینت هم نیستی، یعنی شطور به اندازش میخوره، تو داری بیشتر میخوری. حالا باید حضرت میبودن در عصر ما هم نامه هایی مینوشتن به افراد دیگه که صد رحمت به شطور منذر ابن جارود. انقدر اینا پر رو بودن، نگاه کن، و قالو قلوبنا غلفون. بنی اسرائیل میگفتن ببین دلای ما غلاف داره، پوشش داره، همینی که هست. بل لعنهم الله، آیه دیگه، بابا خدا لعنتشون کرده، به کفرهم. ای بابا بنی اسرائیل که خدا پرستن که، نه کافرن. خدا میگه، میگه به کفرهم فقلیلا ما یؤمنون، تعداد کمی از اینا ایمان دارن. اینا کافر شدن رفته. کسی که اینطور باشه دلش قفله، قفل خورده و غلف یعنی غلاف دورشو گرفته، پوشش داره، هیچ حالیش نمیشه. علی ابن ابراهیم درباره آیه که در اون نقش شده و قتل همول انبیا به غیر حق، میگه در مورد بنی اسرائیل که پیغمبرها رو به ناحق میکشتن، میگه از معصوم پرسیدم که پرسیده شده که اینا پیغمبرها رو که نکشته بودن، خودشون باباهاشون کشته بودن. این آیه در زمان کی اومده؟ پیامبر. در زمان پیامبر که دیگه بنی اسرائیل به غیر از خود رسول الله که نهایتاً با سم به شهادت رسوندن از طریق دو سه نفر از نزدیکان پیامبر که تو خونش بودن، تا قبل پیغمبر که پیغمبری نکشتن این نسل حاضرشون، باباهاشون بود. میگفتم اینا که پیامبر رو نکشتن، بلکه نیاکانشان و نیاکان نیاکانشان پیامبران رو کشته بودن و اینا نیز بدان تصمیم راضی شدند. میگه معصومی تو فهم، میگه چون به آن تصمیم راضی بودن که انه خودشون کشتن. یعنی میخوام الان به شما بگم خیلی ها با شمر محشور خواهند شد تا عصر حاضر. به چی؟ به قتل الحسین. بابا اینا که امام حسین نکشتن، میگه راضی اند. خیلی عجیبه ها. شما سوال ازت دارم، مثلا این داعشی ها اگه دستشون به امام حسین میرسی چیکار میکردن؟ کمتر از شمر انجام میدادن؟ پس همون رو براشون مینویسن. دیدید بعضی جا میگه و رضیت به، یه اتفاقی هم انجام دادن و اینام راضی بودن، میگه این همونا. همون جوری که من و شمایی که میگیم یا لیتنا کن نامعکم، ای کاش با شما میبودیم، بر ما مینویسن اگه حقیقی باشه. و بر این منوال هر که به کاری رضایت داشته باشد آن امر پاگیر وی نیز هست، هرچند که فاعل آن نباشد. دلیل بر این حکم همین همچنین قول الهی در سوره بقره است که میفرماید فلما تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین، بگو پس از چه روی پیغمبران خدا را پیش از این میکشتید. و پیش از این میکشتن اینا نکشتن که باباشون کشتن، اگر مؤمن هستید. پس اینان خود پیغمبران را نکشته بودند، بلکه به کردار پدرانشان در حق پیغمبران گذشته خوشنود بودند و خداوند قتل ایشان را به پای ایشان نیز نوشت. اولاد کسانی که در کربلا شرکت کرده بودند در شام بعدها اسم گرفتن. من دیشب داشتم میگفتم بنو سنان خانواده شده بودن. تو اینا کیان؟ میگن اونا کسایی بودن که نیزه رو دست به دست میکردن وقتی سر رو داشتن میبردن. یعنی راضیه این اسم روش باشه دیگه، با افتخار. اون کسایی که نه اسب تاختن بر پیکر مطهر ابا عبدالله، اون نعلا رو 40 تا نعلو بردن فروختن، یه دشون نگهشن، دشون فروختن، میزدن در خونه هاشون باعث تبرکشون بشه و نماد خوششانسیشون بشه، که بعدا گفتیم یهودیا در عصر گاونی که از عراق کوچ کردن رفتن به اسپانیا، یه زمانی عراق مرکز جهانی یهود بود، رفتن به اسپانیا این نماد رو با خودشون بردن. و متاسفانه بعضا ما میبینیم که این بچه های متاسفانه مذهبی که سرم در نمیارن از این مسئله، میبینی براش نعل اسب داده جلوی ماشینشو، نمیدونم به در خونه‌شو، متوجه نیست داره چیکار میکنه. مفصل حالا بنده در یک مستند راجع به این 30-40 دقیقه نشستیم صحبت کردیم، تمام مدارک و اسنادش هم آوردیم. اینا افتخار میکردن به اون. وقتی همین الان یه عده از این وهابی ها میگن عاشورا یوم الفرح و سرور، عاشورا روز شادی، و مرض داره دیگه. ببین این مرضش شناخته شده است، مرض هست. وقتی شما مثلا این کنگره عظیم بشری رو ببینی، این همه خوبی رو ببینی، بعد یه دعوای ممکنه تو 20 میلیون 30 میلیون آدم اینجا یه دعوایی هم اتفاق بیفته، ها نمیشه آقا. بعد اونو برداری با موبایل فیلم بگیری، بگی دیدی یه جا دعوا شده بود بین عراقی ها و ایرانی ها، این یعنی مشکل داره اون قلب، معنی دیگه نداره دیگه. این همه خوبی رو ببینی، نبینی این همه خوبی رو، یه جا یه آشغالی ریخته دست بذاری رو اون، اون یعنی مشکل داره طرف. حضرت عیسی داشت میرفت یه جا یه خر مرده افتاده بود، این اصحابش گفتن که آخ پیف پیف چه بویی میده و داشتن در میرفتن، حضرت فرمود چه دندونای قشنگی داره، نگاه کنید. فرق ولی خدا با غیر ولی خدا تو همینه، یه فقط خوبیا رو میبینه، دنبال دیدن خوبیه، اینطور بگیم بهتره. اما یه آدمی که مرض داره فقط دنبال اینه که یه گیری پیدا کنه، یه جای یه مرضی بریزه. تعارف که نداریم که. و یکی دارم تو شورای شهر تهران میگه الحمدلله این دفعه شهرداری تهران به نمایشگاه نمیدونم حیات مذهبی کمک نکرد. اون نکنه. لیاقت نداشت. میگم مثلا کار امام حسین زمین میمونه. اینا واقعا شوتنا. نمیفهمن چی به چیه. حالا خدا وکیلی اگر مثلا شهر خدا وکیلی بگم تو رو حضرت عباس، نمی حضرت عباس قبول داری یا نه نمیدونم، تو رو هم مثلا ادای انسانیتت، خب اگر شهرداری تهران به کنسرت ها هم کمک نمی کرد که خیلی کمک داره میکنه، بنرها در اختیارشون قرار میگیره، برج میلاد در اختیارشون قرار میگیره، فراوان می اومد اینجوری اعلام بکنی؟ جرأت میکرد اینجوری اعلام بکنی؟ راست حسینیش دیگه میمدی بگی که الحمدلله شهرداری تهران امسال بودجه رو برای کنسرت ها قرار نمیده، میمدی بگی خدا وکیلی میگفت وحبی نداره. من فکر میکنم مثلا این قطاری که امام حسین راه انداخته میمونه واسه کسی. متوجه نیستن اینجا بینه که اون رضایتت به کدوم سمت بوده، باعث میشه که تو با 1400 سال فاصله یا این طرف قرار بگیری یا اون طرف. هیچ چیزی صادقانه تر از گریه کردن نیست. وقتی برای یه سری عشق ریختی بگی بابا من بابا خودم بمیره، دو سال نه سه سال نه چهار سال بعدش دیگه گریه هم نمیگیره دیگه. 1400 ساله یه جوری عشق میریزه انگار همین الان عزیز از دست داده. این صداقته. یعنی من به اون اتفاق والا بلا راضی نبودم، لعنت بر پدر و مادرشون، لعنت بر خودشون، لعنت بر هفت جد و آبادشون. اینطور میگه دیگه، وقتی تو زیارتشو 100 تا لعن میفرسته یعنی چی؟ یعنی بیزاره. ای کاش من میبودم، ای کاش من اونجا میبودم. خدایا فاصله انداختی، انشالله خدایا میشه شرایط ردیف بکنی من با امام زمانت برم به جنگم با اینا؟ من امام منصور، من امام هدن ظاهر ناطقم بالحق منکم. اینه چیه؟ همش این درخواسته از این جنسه که آقا من این جریان فکری رو دنبالشم، با آدم ها کاری ندارم. که شمر یکی بوده مثل این داعشی ها، پدر سوخته تر از رئیسشون بوده، به قولی ابوبکر بغدادیشون بوده. دنیا بازم شمر میسازه، شیطان بازم شمر میسازه، چون نفس هست. مواد اولیش هست، وقتی مواد اولیش هست چرا ساخته نشه؟ کارخونش هست. حالا بعضی فقط سوزنشون گیر میکنه به شمر، ما به اون شمر فوش میدن. شمرها الان داره چیزشون راست راست دارن میچرخن انگار ننگار. یه دی فقط از هرمله اون موقع بعدشون میاد، این هرمله های سعودی رو نمیبینن. به خدا شرم‌آوره برای دنیا که یه خبرنگار رو این سعودی ها زدن کشتن، این جمال خاشخچی به قولی، اینقدر بنده خدا اسمش یه جوری که تو زبان‌های مختلف 60 جور برمیگره. قاشقچی شنیدیم، کاشقچی شنیدیم، نمیدونم چی. کل دنیا آقا یه روزنامه‌گار برده تو کنسولگری کشته، هر 10 دقیقه یه بچه کوچیک تو یمن داره میمیره به خاطر گشنگی. به خاطر گشنگی، تو سوء تغذیه بچه کوچیک داره میمیره. شما تصورت بر اینه که اگر به جای علی اصغر یه بچه 6 ماه دیگه دست امام حسین داده بودن میبرد، حضرت مثلا ناراحت نمیشد؟ درکت از ابا عبدالله از اهل بیت اینطوره؟ میدید چه بر دل امام زمان میگذره به خاطر حوادث یمن؟ او اشراف داره بر تمام این اتفاق. ما نه، ما الان اخبار که خاموش کنم یادمون میره، یه چیزی که داریم گوش میکنیم از چیزی دیگه که قبلا گوش کردیم حواسمون رو پرت میکنه. ایشون اشراف داره. به چی راضی؟ این آدم های شوت ما زیاد داریم که فقط توی گیر کردن تو 1400 سال پیش فوش میدن به یزید و دونم شمر و اینا. بله بر اونا هزار بار لن باید فرستاد، واردم هست. اصل ماجرا که تو یزید الانو بشناسی بابا، شمرای الانو بشناسی که راست راست رم میچرخن میان دم از حقوق بشر میزنن و این حرفا. یزید هم اونجا که دید نظر عموم برگشته، افکار عمومی خورده دارن بهش فشار میارن تو قصر خودش، یه چیز کرد دیگه، کتمان کرد، گفت من نگفته بودم، ابن زیاد خودش این کارو کرد، سریع زد زیرش. جالب سال بعدش که حمله کرد به مکه واقع هره، میگه تو تاریخ نمیگه صفای قرآن بود که زیر سم اسبای اینا میاد بالا پایین، خونه کعبه رو منجنیق بستن. این عبدالله بن زبیر رفته توی مکه قایم شده بود، تو این سریال مختار دیدید دیگه، زمانی که حمله کرد اونجا میگه وقتی حملهشون تموم شد رفت، اون سال 1000 تا دختر بچه حرامزاده زاییدن. یه نکات ظریفی در این هست، عذر میخوام از محضر خواهرای حاضر در جلسه، اولا هر نزدیکی موجب بسته شدن نطفه نمیشه، ببین پس چقدر بیشتر بوده. دو، فقط دختراش ثبت شدن چون مطمئن بودن اینا شوهر نداشتن و بچه به دنیا اومد، زنهای شوهرداری که مورد تجاوز قرار گرفتن. این اون جامعه ایه که با عبدالله بیعت نکنه نوش جونش. فقط 1000 تا بچه حرومزاده از دختران در مدینه به دنیا آمد. واقع هره. جالب یزید اینجا به ابن زیاد نوشت بیا برو فرمانده حمله به اینجا را قبول کن. گفت من دیگه قبول نمی کنم. تو بعدا میزنی زیرش میریزی گردن من. قبول نکرد دیگه ابن زیاد. یزید هم وقتی تو فشار افکار عمومی قرار میگیره خالی میکنه. خیالش راحت بود. انقدر دیده بابا جامعه دست رفته، همه رشوه بگیر شدن، همه میگن کجا بیشتر پول میدن. عجیبه آقا، من یه سری چیزا رو نمیشه گفت. بعضی از این آقایون بعضن برای بعضی از شما هنوز لحاظ تاریخی خورده هنوز جایگاه دارن، وگرنه براتون میگفتم چه کسایی با یزید بیعت کردن، چقدر پول گرفتن. فکر و فامیلای امام هم بودن، پولای خوبی هم گرفت. تاریخ نقل کرد 100,000 درهم آقای فلان گرفت. برخی از اینها بعدها چه ها که نکردن، یک جا نقل شده در تاریخ که یکی از اینها دخترش رو به یزید داد. جریان مهمه، جریان پول. آقا پول آدم اینور اونور میکنه. عربستان سعودی با دلار داره حق و ناحق میکنه. هی تو به کیسه زر ماوی فوش میدی، از این بر مثلا دلارای این بر رو نمیبینی. سوریه رو به خاک سیاه نشوند، الان اومده به سوریه یا میگه من حاضرم 50 تا 100 میلیارد دلار بدم تو بازسازی اینجا شرکت کنم به شرط که ایرانو بندازید بیرون. آقا این همه قتل عام، این همه آدم کشتی، این همه خانواده رو به خاک سیاه نشوندی، فراموش کنی دلار جاشو میگیره. بعضی همه چه پول میبینن دیگه، تفکری که آدم مهم نیست، پول خونش مهمه. قطاری تصادف کرد در کشور ما، آتیش گرفت، 45-6 نفر مردن. مسئول عزیز بزرگوار اومده میگه نگران نباشید بیمه بودن. ننواش مرد و نماز به درک. پوله رو میگید خیالتون راحت باشه آقا. ساکت، چه خبره؟ جامعه ای که به این لحظه میرسه، به این مرتبه میرسه که سر ابا عبدالله میبره، قبلش یه اتفاقاتی افتاده. حضرت وایساده چششون داره نگاه میکنه، میفرماد میدونی چرا حرف منو گوش نمیکنید؟ مال عتبتون کن به مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پر شده، هیچ حالیتون نیست دیگه، رم کردید. یه دیر تاریخ نقل کرده روی تپه‌ای نشسته بودن گریه میکردن. مثلا چه گریه میکنید تو کربلا؟ بغل پشته خاک نشستنشن گریه میکنن، دعا میکنن خدای حسین کشته نشه، خدا حسین کشته نشه. اینجا چیکار میکنی؟ حالا من که نمیتونم کار کنم، فقط خدا کنه کشته نشه. عجیبه، پول خراب کرد جامعه بعد پیغمبر رو، زبیر رو خراب کرد. زبیری که ما ظالم منا اهل البیت، امیرالمومنین ما ظالم کان رجلا منا اهل بیت، نزد یکی از مردان ما اهل بیت باشه، مثل سلمان بشه منا اهل بیت بشه. خراب کرد خیلی ها رو، و تو مطمئن اینجا خرابت نمی کنه؟ قصابت قلب میاره، مال حروم میگه دلو میبنده. مال حرومو که دادی خودت خوردی و بچه‌ت، میگه ما اومده میگه آه این بچه‌م چرا اینجوری میکنه، میگم چی به خوردش دادی؟ مطمئنی؟ حالا اونم که نمیاد احمق نشو آقا من حروم خورم و در جریان باشید. توجیه داره عزیزم، توجیه داره، اسمش میشه هدیه، اسمش میشه نمیدونم چی، اینقدر من نخورم یکی دیگه میخواد. یه عباره الا لا اله الا الله. وقتم گذشته، ما همینو تمومش بکنیم، نرسیدیم به فراز بعد امشب. طرف نقل میکنه میگه یکی از اینها، فکر کنم شیخ مفید نقل میکنه، مطمئن نیستم، یکی از اینها زد تو خیمه، خیمه ها از قبلش اینطور براتون بگم، داستان هجوم به خیمه ها خیلی سخته و درکش برای ما به این سادگی ها نیست. اول باید بفهمیم چند نفر بودن حمله کردن، بعد بگیم چه جور آدمایی بودن حمله کردن، بعد بگیم چه جوری حمله کردن، بعد بگیم به چه قصدی حمله کردن، که من رو روزهای مربوط به این چیز زیاد وارد نمیشم. اون کسایی که با منبری ما هستن میدونم که گودالو جرئت نمیکنم خیلی برم سمتش، یکم روزهای مربوط به عوامی اهل بیت تو جرئت نمیکنم خیلی بخونم، نمیتونم، خودم نمیتونم، کسی هم بخونه انقلت میگیرم، یعنی میگم نخون، گیرم میدم. بذارید اینا آخر بگم که روزه جلسه‌مون باشه، من این بحثمو تموم بکنم. قرآن میفرماد و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، وقتی میشنیدن چه بر پیامبر نازل شده، یه دی از مؤمنین اینطور بودن، ترا میدیدی اعینهم تفیض من الدمع، میگفت میدیدی چشاشون شور داره اشک میریزه، مما عرفوا من الحق، چون حق برشون عرضه میشد، چون این روحشون حق رو میشناسه، فطرتشون حق رو میشناسه، وقتی عرضه میشد آلایندگی نداشتن، غشایی دورشون نبود، غلافی نبود، میشناختن، شور اشکاشون میریخ. یقولون ربنا آمنا، خدای ما ایمانو، فکتوب نامه از شاهدین، ما هم با شاهدانت در این مسیر قرار بده و اسممونو بنویس. اولا میگه اشکی که میگه تفیض، یعنی چی؟ یعنی فیض میرسونه. دو میگه اشک اگر همراه معرفت باشه نشونه کماله، من دمع مما عرفو، به شناخت برسی. میخوام بگم آیا توی روزه ابا عبدالله بعد این اتفاقا بیفته، بیای برامون گریه کنی باشی بری دوباره همون آدم خود، اینجا بیای به این شناخت برسی، بگی ابا عبدالله سر جلو ظلم خم نکرد، ابا عبدالله هیچ جا نمیارید، شما نمیبینی که آدم منتی کسی کشیده باشه، مثلا بگه به زور بیا تو سپاه ما، تو رو خدا، تو رو خدا، اصلا دنبال بهونه‌ست برن، دیدی هر کی به دی داره بره، هر کی میخواد بره، اینو همینجاست، تو رو خدا بیا هدایتت کنم، خبر رو بهش برسون، به نحو احسنم برسون، اما اومد نیومد دیگه. این اش موجب تثبیت حالات میشود، حالتی که تثبیت میشه و شما رو عاقبت به خیرت میشه میکنه، میگه آمنا فکتبنا، فکتبنا یعنی بنویس اسمو، تثبیت بشه. اما برای اون نکته‌ای که در مورد بحث مالی عرض کردم، میگه زمانی که ریختن تو خیمه ها، اول اینو به شما بگم، یک عده از اینها وقتی میخواستن تو جنگ شرکت کنن، رفتن سراغ ابن زیاد، گفتن ما میخوایم بریم، چی به ما میدی؟ از کوفه خودشون رسوندن به کجا؟ کربلا، همین راهی که شما دارید میرید. گفت خب با اسبت داریم میری دیگه، میگفت چی؟ میگفت ما امروزش بگم، بگه گفت یه باک بنزین بهت میدم، نه یه باک بنزین، از اونجا تا اونجا دلیل بنزین میخواد دیگه، بیا. گفت اینقدر جو بهت میدم بدی به اسب تا اونجا بری. گفت خب چی گیرم میاد؟ گفت دیگه هرچی گیرت بخواد بیاد، اونجا باید گیرت بیاد. یاد لاشخور اینجوری اومده بودن، یعنی اومده بودن دنبال غنیمت. از اینام تو سپاه امام حسن بودن دیگه، وقتی دیدن آتش بس اعلام شد جنگی نیست، گفت من همچه دست خالی برگردم؟ دست خالی که نمیشه باید. اینا چیکار کردن؟ تو سپاه امام حسن بودن، حمله کردن به خود سپاه، همینطور ریخت این مور و ملخ، همه چی کندن برداشتن بردن، یکی پردای مثلا چادرا رو میکند، اون یکی یه چیز رو برمی‌داشت، شمشیر رو که برمی‌داشت، آقا امام حسن مشتاقش نماز بخون، در عرض چند دقیقه چادر رو کندن بردن، وسایل تو چادر رو کندن بردن، حضرت مونت روی زمین خالی، سجاده زیر پاش، یکی دو تا اینا اومدن جلو وسط نماز، سجاده رو از زیر پای حضرت کشیدن، حضرت ایستاده به صورت خورد زمین، یه همچین جمع، یه مش لاشخور. این کفتارا رو دیدی نشون میده؟ حالا فکر کن آخرین نفر که ابا عبدالله باشه که افتاد زمین، اینا بازم جرأت نمی کردن. اصلا میخواستن ببینن امام حسین زنده است یا نه، میگفتن حمله کنید به خیمه. اونا غیرت الله هن دیگه، میده حضرت تکون میخوره. یه عبارتی اهل سنت نقل کردن خیلی عجیبه، میگه وقتی اون لحظه که شمر دست داد به سمت خیمه حمله کنن، میگه و حسین یمشی علی یدی، میگه دیدم داره رو دستاش را میره اینطور خودشو میکشه. بعد اینا ریختن و چند نفر بودن؟ 30,000. میگه 30,000 نفر بودن. میگه 30,000 نفر یوهی ریختن روی خیمگاه. بازم متوجه نشدی؟ ورزشگاه آزادی دیدی؟ یک سومش استادیوم رفتی؟ یک سومش یوهی حمله کردن سمت خیمگاه، هر چی رسید بردن. حضرت فرمان علیکن نبل فرار، فقط فرار کنید. بعد میگن تو برخی دو تا ساعتها بعد از زینب تو بیابون رفت پیداشون کرد، قایم شده بودن. یکی از اینها تو چادر بود، وقتی این ملعون رسید تو چادر دست انداخ گوشواره رو بکنه، بعد داشت گریه میکرد. این که از در واقع خانواده شهدای کربلا بوده این خانم، میگه من برگشتم بهش گفتم که و چرا گریه داری میکنی؟ پس میگفت آخه شما ناموس رسول خدا. میگفت خب بعد چرا داری این کار میکنی؟ گفت من این کار رو نکنم یکی دیگه این کار، من نخورم یکی دیگه میخوره، من بر ندارم یکی دیگه بر میداره، من ندوزدم یکی دیگه میدوزده. اینجوری شده بود جامعه. لعنت خدا بر قاتلان ابا عبدالله، لعنت خدا بر هر کسی که دلش با قاتلان ابا عبدالله، لعنت خدا بر هر کسی که در مسیر عزاداری ابا عبدالله سنگ اندازی میکنه، رحمت خدا بر شما، بر همه کسایی که عزاداری ابا عبدالله رو پررنگ نگه میدارید. یه دوتا دعا بکنیم و این تئاتر زیبار استفاده کنیم. حالا من خودم پیشنهاد بکنم ببینید، حتما خیلی قشنگه. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده، تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان. انشالله خداوند همه ما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور ایشون قرار بده. انشالله با چشم سرمون ظهور آقامون رو درک بکنیم. انشالله خدا این مردم رو، این کسایی که دارن پیاده روی اربعین میرن رو لشکر صاحب الزمان قرار بده. صلواتی نهاد بفرمایید.